بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت خیر و ابقا، این هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. بحث های ما در مورد تذکیه بود. گفتیم در مسئله تذکیه مباحثی میشه مطرح کرد. اینها مباحث اساسی است و یکی از اون مباحث اینه ماده زکیه که تزکا هم از اون اشتقاق پیدا میکنه در قرآن به صورتهای مختلفی ذکر شده، به صورت ماضی، به صورت مضارع، به صورت افعل و تفصیل. البته معنای افعل و تفصیل مراد نیست، مثل اذکالکم مضارع هم یذکیهم تذکیهم یذکیکم، و به صورت مصدر زکات ذکر شده. همه این موارد به 16 هیئت برمیگرده. این هیئت هر کدام به صورت ماضی ممکنه چند آیه داشته باشه، ولیکن به صورت کلی ماده زکیه که تزکیه باشه، ماده زکیه به صورتهای مختلفش 16 مورد در قرآن اسم برده شده. هر کدوم از اینها ممکنه یکی دوتا ستا آیه باشه. در مورد تزکیه که ما ملاحظه میکنیم نسبت داده شده به 3 عامل، یعنی به 3 مورد نسبت داده شده در قرآن. یکی به خداوند نسبت داده شده، بعضی از آیات به انسان نسبت داده شده، انسانهای معمولی، بعضی از آیات به پیامبر نسبت داده، و ماده تزکیه را به یکی از این 3 مورد در قرآن ما استخدام میکنیم، ببینیم نسبت داده شده. مثلا در بعضی از آیات اینجوری داره که به خدا نسبت داده شده، 2 آیه بیشتر نداریم ما. 2 آیه است که ماده داده تزکیه نسبت داده شده به خدا. یکی این آیه بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، این آیه در مورد یهود هم نازل شده، یهودی که ادعای تزکیه میکنه، میخواد خودش جا بزنه در میان امت به عنوان این که اهل کتابه تزکیه شده هست، به عنوان ابناء الله خودش را میخواد جز پاکان قلمداد کنه. در این زمینه خداوند میفرماید نه، بل اغرابیه، بلکه خداوند تزکیه میکند. یزکی ای یطهر، خداوند تطهیر میکنه، تزکیه میکنه، من یشا، کسی را که بخواد، ولا یظلمون فتیلا، و این انسانها به اندازه پوست هسته هم به اندازه پوست هستن ظلم در بارشون واقع نمیشه. خداوند ظلم در ماری اونها حتی به اندازه فتیل هم در ماری اونها نداره. این در سوره نساء آیه 49. آیه دوم ببینید، در این آیه میگه بل الله یزکی، مزکی کیه؟ خداست. حالا بحثایی هست که بعد از آیه دوم داره ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم. در این آیه میگه اگر نبود فضل پروردگار بر شما و رحمت او، هیچ کدام از شماها تا ابد رستگار نمی شدید. تنها فضل و رحمت پروردگار از شماها رستگار می کنه. یعنی خودتون را در زیر چتر رحمت و فضل خدا قرار بدید، رستگاری میاد. بعد میگه ولکن الله یزکی، ولکن خداوند تزکیه میکنه. کسی را که میخواد و خداوند سمیع و علیم. در این دعای دقت بفرمایید، متعلق تزکیه را من یشا قرار داده، یعنی خداوند تزکیه میکنه کسی را که مشیت خدا علاقه بگیره، یعنی در نظام اراده و مشیت الهی قرار بگیره، تزکیه شامل اونه. دیگه اسم نمیبرن، به صورت کلی بیان میکنه. حالا ما باید دنبال مشیت الهی بیفتیم. مشیت الهی چیه؟ اگر ما بتونیم نظام مشیت الهی را تنظیم کنیم و بیان کنیم و روشن کنیم، اون وقت معلوم میشه که تزکیه خدا در مورد من یشا چیه. بعد میگه والله سمیع علیم، این دو صفت را هم دنبال او ذکر میکنه. این نکته جالبی داره، یعنی میخواد بگه عامل کنترل عامل تزکیه است، و کنترل هم وقتی است که بدانیم خداوند سمیع و علیم. یعنی ما که بدانیم، بندگان بدانن خداوند سمیعه، شنواست، یعنی هر کاری را که ما تکلم میکنیم خدا میشنوه، کنترل میکنیم. این یک طریق تزکیه است. پس یکی از این طرق تزکیه خداوند به این است که ما معتقد باشیم که خداوند سمیعه. اگر بدونیم واقعا معتقد باشیم خدا سمیعه، بهم در حرف هامون، تکلم هامون ملاحظه میکنیم، هر حرفی که میزنیم میبینیم خدا اینه شنواست. پس ما باید خودمون را خود نگه داریم. پس عامل تزکیه میشه. این در بعضی از مواردی که از قبیل لفظ باشد و اینها، اما اگر چیزهای عملی از قبیل لفظ نیست، اونهایی که از قبیل اندیشه است، اندیشه که از قبیل لفظ نیست، کنترل به چه نحوه؟ به این که معتقد باشیم خدا علیمه. وقتی که ما بدانیم خدا داناست، یعنی اون چی که در ذهن من وجود داره از ذهنم خطور میکنه، خداوند اون را میدانه. عملی که انجام میدن در خفا یا در جلا فرق نمیکنه، خدا علیمه. پس میبینی این دو صفت را دنبال اون تزکیه ذکر کرده، یعنی اعتقاد این که خدا سمیع است و علیم عامل کنترل کننده است. یعنی طریق تزکیه خداوند یکی از طرقش از این راهه، یعنی از راه این که من بدانم خدا سمیع است و در نتیجه عمل تزکیه میشه، افکار تزکیه میشه. دیگه اون چیزهایی که در ذهن من میگذره دیگه بد نمیتونه بشه، چون اگر بد در ذهنم بگذره، من معتقدم خدا اینه میدونه. جایی که میدونه اگر من به این معتقد باشم، نباید این از ذهنم خطور کنه. پس این خودش هم عامل کنترل کننده میشه. این راجع به این قسمت، البته راجع به نظام مشیت بعض از مسائل هست که الان براتون ذکر میکنم. این دعای راجع به این است که تزکیه در قرآن به خدا نسبت داده شده. آیاتی داریم که تزکیه را به انسان نسبت داده. آها، اون سوره نور آیه 21. حالا این آیه دارد الله یزکی، ولی اون جایی که از کردم بحثی که بعد این آیات را میخونیم، بعد از خوندن اینها را میخواییم، یه مسئله هست اونجا مطلب شما گفته بشه. حالا میگه نه عرض میکنم، حالا اگر نظرتون اون باشه الان عرض میکنم. و باز آیاتی داریم که تذکیه را به انسان نسبت داده، آیات متعددی است. از جمله این آیه قد افلح من زکاها، رستگار کسی که نفسش را تذکیه کنه. ببینید خودش را تذکیه کنه، مزکی نفسش باشه، خودش تذکیه کنه. این در سوره شمس آیه 9، آیه‌ای که همین در این سوره است، قد افلح من تزکاست، خودش را تذکیه بکنه. البته اون از باب تفعیل تفعیل است، این از باب تذکیه تفعله، فرق نداره. از این جهتش خب نسبت به انسان داده، یکی در ماده تذکیه باب تفعیل است، یکی در باب تفعله، از این جهت فرق داره. باز آیه سوم، و من تزکا فانما یتزکا لنفسها، میگه خدا تزکیه میکنه، اگر اونها تزکی کنن تطهر قبول کنن در حقیقت خودشون را تزکیه کردن. پس ببینید تزکیه را باز نسبت داده به خود انسان. این هم در سوره فاطر آیه 18 به انسان. بله باشه، منظور این است که نسبت دادن من نظرم بود، استناد منظورم بود. معلومه اونجا هم که قبول تذکیه میکنه یا تذیرش تذکیه داره، بالاخره نسبت به انسان داده شده. توجه کردید منظور این قسمت؟ نه اون افلح من زکاها، خب هم کجا گفتیم من تزکا هم یادتون هست که ما اعتبار چیزی مواردی گفتیم براتون که مراد از تزکا چیه، نفس از شرک باید تزکیه کنه خودش را یا به عملش. اون مباحث را ما قبلا چرا مزکی است من تزکا، یعنی قبول تزکیه کنه، نه مزکی قبول تزکیه کرده، یعنی خودتو پاک کرده، پاک کرده، منظور اینه که پاک کرده، یعنی تذیرش پاکی و تطهر داره، منظور اونه. ولی اینجا اگر سوال بکنن تزکا فاعله کی، چی میگیم؟ میگیم ضمیر منه. اینجوری شکل میشه ها، قد قد تحقیقیه، افلح فعل ماضی، من فاعلش، تزکا من کسی که، موصوله. تزکا ضمیرش در من برمیگرده، یعنی در حقیقت فاعل تزکی خود اون منه، منم که مراد انسان هاست که گفتیم انسان های من. مورد سوم نسبت به پیامبر داده. این 3-4 آیه داره. یه آیهش اینه، کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتنا آیاتنا و یزکیکم، چنانکه ما فرستادیم بر شما رسولی از جنس شما، تلاوت میکند بر شما آیات ما را و شما را تزکیه میکنه. یزکی کن. این سوره بقره آیه 151. آیه دیگر داره، یتلو علیهم آیاتی کن و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، اینم باز تلاوت میکند بر آنها آیات خدا را و تعلیم میکند آنان را کتاب حکمت را با و یزکی هم. اونجا در یزکی کم، اینجا در یزکی هم. این آیات یتلو علیهم آیاتهو باید باشه، من آیاتو که چیز نمیشتم، بلی باید آیاتهو باشه. حالا شما مراجعه کنید به بقره آیه 120 و یعلم، و اینجوری این شکلی باید باشه، یتلو علیهم آیاته. حالا باید نگاه کرد ببینید کدومی که از این آیات صحیحه. ها همین آیاتی باشه، این بهتره. چون من اینجا الان اینجوری نوشتم، و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. اینم سوره بقره 120، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، باز دارد یزکیهم. ببینید تزکیه را نسبت به پیامبر. این سه آیه را دقت بکنید، این هم لطیفش لطایفش این شکلیه که تذکیه رسول از طریق رسالته، تلاوت آیات قرآنه و تلاوت وحی و حکمت و کتابه، یعنی تذکیه از این طریقه، یعنی به عنوان معلم بودن، به عنوان مزکی بودن و مربی بودن اولا رسوله، بعد رسالت داره و تلاوت آیات را که طریق از طریق وحی نازل شده اونه میخونه، آن هم راجع به روحه، یعنی تذکیه میکنه اونها را، منظوری نیستن تذکیه که جسم اونها را، یعنی روح اونها را تذکیه میکنه، نفس اونها را تذکیه میکنه، رشد فکری میده، آگاهی را بالا میبره. این از این آیات استفاده میشه. چی؟ یعنی از جنس شماست. این یک نکته داره، حالا من اون نمیخوام اون مسائل متعرض بشم. اگر یه وقت مزکی از جنس شما نبود تأثیر نداشت، این از اون باب که بتونه تأثیر بکنه، آدم میان جماعت از خود جماعت باشه بتونه خودش تأثیر کنه بیشتر اثر داره. یه وقت ملکی بیاد بخواد تأثیر کنه، چون این سلفیت نداره، اون اندازه اون نکته اون جهتشی داره. حالا من اون جهتش متعرض نیستم، منظورم این است که تزکیه را به پیام پیغمبر نسبت داده و اون هم تزکیه از طریق رسالت تلاوت، اون هم از جنس خود پیغمبر، اون هم با رابطه در روح داره، با روح و نفس در رابطه است، با فکر و اندیشه در رابطه است، نه با جسم و نمیدونم مادیات و این مباحث اصلا در اینجاها مطرح نیست. خب پس ما از این آیات چه استفاده کردیم؟ استفاده کردیم در بعضی از آیات تذکیه را به خدا نسبت داده، بعضی از آیات تذکیه را به پیغمبر نسبت داده، بعضی هم به انسانهای معمولی عامه مردم. آیا اینها با هم تنافی ندارن؟ آیا میشه این امکان این چایی ببینیم اینجا با هم تنافی داشته باشن؟ یک جا به خدا نیست تذکیه نسبت داده، یه وقت به انسان نسبت داده، یه وقت به پیغمبر نسبت داده. مراد اینجا توهم اگرم بشه توهمش مدفوعه، به جهت اینکه مراد از این تذکیه که اینجا داره تذکیه به استقلال نیست در مورد انسان و پیامبر. یه وقت این است که میگیم تذکیه میکنه یزکی هم و یزکی کن به عنوان مستقل، یعنی مستقلن خودش تذکیه میکنه. اگر این شکل به نحوه استقلال اگر در نظر گرفتیم، البته این ممکنه شائبه توهم و تنافی باشه، اما اینها در طول هم قرار دارن، یعنی اصیل در تذکیه خداست. پیامبر و مردم که تذکیه میکنن در طول او، یعنی مؤثر اصلی خداست و اثر را او ایجاد کرده و او داده و او راهش هدایت کرده، وحی را او نازل کرده، پیغمبر را او فرستاده و از طریق پیامبر و خود انسان تذکیه پیدا میشه. مثال واضحش اگر میخواییم بزنیم، مثال محسوسش، باید بگیم باتری که مثلا در ضبط صوت میاندازیم نیرو داره، انرژی داره. فرض کنید در رادیو هم میذاریم انرژی داره، اگر تلویزیون هم باتری باشه انرژی داره و سایر اون چیزهایی را که با این انرژی ایجاد میکنه انرژی داره، اما اینها با هم تنافی دارن؟ نه، همشون مؤثرن، اما اونی که اصیل نیرو انرژیه و اون نیرو انرژی است که اصالت او داره، اثر را او داره، اما این در هر ظرفی میخواد باشه باشه، بالاخره ظرفهای مختلف داره، طرق مختلف داره، راههای مختلف داره، ولیکن اونی که اثر داره خود انرژیه، خود نیروز. این نیرو در هر جا باشه، در هر قالبی در بیاد اثر خودشو میبخشه. اینجا میخواییم ادعا کنیم خدا در تذکیه اصله، اصیل اونه، ولیکن اون تذکیه پیغمبر و تذکیه مردم خودشون را در طول اون تأثیری که خدا داره در طول او قرار میگیره، نه در عرض او تا توهم تناقضی یا تنافی بینشون قرار بگیره. از این جهت اصل تذکیه را ما در اینجا خدا میدونیم، میگیم مذکی خداست. و رمز این که چرا به سه عامل نسبت داده شده، رمزش این، اولا معنای تذکیه درش معنای تصفیه خوابیده، یعنی موجودی اگر زمینه ناپاکی نداشته باشه تصفیه معنا نداره، باید زمینه انحراف باشه، زمینه آلودگی باشه، در این صورت تزکیه تحقق پیدا کنه. درست مثل معادن میمونه، معدنی را ما از زمین در میاریم، معدنی مس داره، طلا داره، خاک هم توش مخلوطه، خب ما اینو تزکیهش میکنیم، چیکارش میکنیم؟ تزکیهش میکنیم، میبریم در یه جای معین، اینو تقلیدش میکنیم، اون مواد اضافی را درش بیرون میاریم و اصلش باقی میمونه. این در حقیقت بله فاسد خلق نکرده، زمینه فساد درش خلق، یعنی انسان جنبه رحمانی داره و جنبه شیطانی داره، توجه کردی؟ این جنبه رحمانیت و جنبه شیطانیت درش هست، معجون این شکلی انسان. حالا این استعداد زمینه را داره، باید کاری کند اون زمینه های شیطانی از بین بره، زمینه رحمانیت تقویت بشه. البته طرق مختلف داره، از راه عمل، از راه های مختلفی که داره باید این عملی بشه. و از این راه اگر در حقیقت تزکیه یک نوع سازندگیه، یک نوع خلاقیته، یعنی یک نوع ایجاد کردن شیئه، البته در مرتبه ضعیف. انسان اگر بخواد خودش را بسازه، میگیم سازندگی، انسان خودش را بسازه، یعنی در حقیقتی اون خلاقیت ضعیفی که خداوند در نهاد انسان قرار داده از اون استفاده کنه و اون خلاقیت را به کار بیندازه، طرقی براش تعیین شده و از اون طرق خودش را بسازه. این خلاقیت در موجودات مختلفه. خداوند منشأ همه خلاقیت هاست، یعنی منبع و فیض است همه این نیروها، اگر در خارج باشه همه از اونجا منشأ میگیره، اما سایر موجودات حدود خلاقیتشون فرق داره. حتی انسان ها اون جنبه خلاقیت و سازندگی که دارن اون فرق داره. یکی از قبیل پیغمبر، نبیه، این نبی ساخته شده است. خود خدا میگه سنقر او کفلا پلسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. در دنبالش دارد که و نیسر کله یسرا، یعنی ما میتازیم پیغمبر را، سازندگی را خداوند در پیغمبر ایجاد کرده، این ولا ذات خودش نداشت، خداوند سازندگی را درش ایجاد کرده. ببینید یکی مثل از قبیل پیغمبر میشه، بعضی ها از قبیل انسان های معمولی میشن، این انسان های معمولی هم باز مراتب دارن، بعضی از قبیل ائمه، بعضی از قبیل اوصیا هستن، بعضی از قبیل کسان پاکان، افرادی هستن که خودشون تطهیر کردن و همجور مراتب میره پایین. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد انسان ها اگر بخوان خودشون را بسازن، انسان معمولی در حد معینی قدرت داره خودشو بسازه، اما از اون حد بالاتر رفت دیگه قدرت نداره، اونجاست معلم میخواد، اونجاست کسی میخواد، راه ما میخواد که اینو هدایتش کنه. این است که در آیه در بعضی از موارد نسبت به خود انسان داده، در اون حدودی که میتونه، قد افلح من تزکا، یا اون آیه دارد در اصل من زکاها، در اون حدودی که میتواند قدرت داره این کار انجام بده، اما در اون حدود از اون حد که گذشت دیگه قدرت نداره. اونجا که پای انبیا اینجا باز میشه، اینجاست که دیگه حدود حد نبی برای راهنمایی و ارشاد پیدا میشه. اونجاست اون آیات لختا پیدا میکنه، میگه یزکیهم از روی کتاب حکمت. خود انسان حکمت نداره، خود انسان از آسمان براش وحی نازل نشده که راه تسکیه بره. پس اونجا میبینید پاش لنگه، نمیتونه اونجا دیگه خودش تسکیه کنه. پس ناچار باید پیغمبری بیاد، کتاب و حکمتی بیاره، رابطه با وحی داشته باشه. از اون طریق اون مقداری که از حدود انسان خارجه در اون حد اون تزکیه کنه. این است که میبینیم رمز این که اینجا متعدد شده، یک جا به خدا نسبت داده شده، یک جا به پیغمبر نسبت داده شده، یک جا به خود انسانهای معمولی نسبت داده شده. اونجایی که به انسانهای معمولی نسبت داده شده در محدوده خلاقیت خودش، یعنی در محدوده قدرت خودش، اونجا اندازه‌ای که میتونه انسان خودش باید انجام بده. ولی بعضی از جاها و اون حدودی که از عهده‌اش خارجه، اونجاست که معلم میخواد. اون آیه دارد که یعلمهم، یعنی معلم شما، مزکی شما، تلاوت کننده آیات در شما، از اون طریق باید او را هدایت کنه. به عبارت روشن‌تر و فنی‌تر این شکل بیان بشه، ما این سه آیه را اگر بغل هم، یعنی این سلسله آیات سه تا را بغل هم بذاریم، چیز جالبی استفاده میکنیم. این توهم متنافی هم از بین میره. اون چیه؟ میگیم اون آیات قبلی داره، ولکن الله یزکی کی من یشا، تزکیه میکنه کسی را که میخواد. آیه بعدی باز دارد، خداوند یزکی من یشا، هر دو من یشا داره. یعنی جایی که نظام اراده خدا و مشیت خدا علاقه بگیره تزکیه اونجاست. وقتی کار میکنیم میاییم اون تزکیه ای را که به پیغمبر نسبت داده به مردم داخل در من یشا میکنیم، یعنی جایی که خدا مشیتش علاقه بگیره تزکیه هست. خب مشیتش چجور علاقه میگیره؟ یکی از مواردش این است که از طریق پیغمبر تزکیه ایجاد کنه، یک مورد از طریق خود انسان‌ها در محدوده خودش. در حقیقت طول هم قرار میگیره اون تزکیه خود پیغمبر و انسان‌های معمولی داخل در نظام مشیت الهی است. خداوند مشیتش علاقه میگیره تزکیه کنه، ولی خداوند بی علت مشیت نمی‌کنه. این جای خودش محفوظه که مشیت الهی قطره‌ای نیست، بی مقدمه نیست، منافاتی با علت و معلولیت نداره. همه این اسباب ترتبش رو عقل قبول داره و منافاتی هم با این که بگیم خود نسبت به خدا میگیم نداره. مشیت پس مشیت الهی این است که در خارج به طریق علت و معلول، به طریق اسباب، به طریق این که پیغمبر بیاد و قرآن را بر شما و بر ما و بر انسانها بخانه، تلاوت کنه، تعلیم کنه، از اون طریق پیدا بشه. مشیت خدا چیه؟ اینجوریه، به این شکل پیدا میشه. اگر ما این آیات را بغل هم بگذاریم سه دسته را، میبینید این معنا بر ما خیلی خوب واضح و روشن میشه که در حقیقت تزکیه رسول الله، اون آقایی که فرمودن که این ممکن است اینها چجور به هم ترتب دارند، توجه کردید؟ به این اگر توهم هم اگر شده باشه این برطرف میشه. در حقیقت این شکل میشه، میگیم خداوند اراده میکند هر موقع تزکیه کنه حاصل میشه. اراده خداوند مشیت خدا چجوره؟ مشیت خدا با علت است، با تحقق اسباب، و اسباب یکی از اسباب این است که رسول الله مواردی که انسانهای معمولی نتوانند تزکیه کنند اونجا بیاد تزکیه کنه، مواردی که خود انسان میتونه در محدوده انسانها و اختیار و قدرت انسان قرار داره میتونه انجام بده خود انسانها قرار چی؟ ها، اون در همون نظام مشیت الهی همین معنا خواهید. یکی از اون مثالی که ما از جبر جواب میدیم همینه، میگیم انسان مختاره، در این حالی که مختاره ولی خداوند مسبب الاسبابه. چی میگیم؟ میگیم مشیت الهی این است که کارهای انسان با اختیار خودش انجام بگیره. فرجه کردید؟ یعنی خدا چنین مشیت کرده. بنابراین متعلق مسیحیت را خود ارادی انسان ها و اختیار انسان ها قرار میدیم، اینجا که اون مشکل جبری که توهم میشه اون برطرف میشه انشاءالله. یه وقتی اگر موردش باشه اونجا مفصل این مباحث را بحث میکنیم. خب بله، نه اون مسئله را ما بحث نداریم. بله به جای خود بحث ما اون جهت نبود، بحث ما رو خواستیم بگیم آیا تزکیه پیغمبر سایر افراد را، تزکیه خود انسان خودش را با تزکیه که خدا به خودش نسبت میده تنافی داره؟ چطور اینا با هم قابل جمعن؟ چطور اینها را بیاید جمع بکنیم بیاید وچه معقول ایجاد کنیم؟ بحث ما اینجا بود. حالا اون یه مسئله تطردی و استطرادی بود که انشاءالله در جای خودش اینو باید بحث کنیم به اون اجمالی که گفتم براتون. خب در اینجا یک معنای لطیف دیگری نیز استفاده میکنه. اون معنای لطیف این است که در قرآن جز خدا را، یعنی خدا را کنار بذاریم، اون تزکیه نسبت داده شده به انسان، یعنی به ذوی العقول نسبت داده شده. چون در همین آیه هم همینطوره، دقت بکنید اونجا داره من تذکر، من علمای علم ادب ادبیات گفتن دلالت بر ذوی العقول میکنه در مقابل ما که عامه که یا بگیم اصلا غیر ذوی العقول، حالا اونم اختلافه. حد قدر متیقن این است که من متعلقه، من یعنی کسی که، این کسی که شخصی که عقل با عقل، حالا این من خواه پیامبر باشه که در اون آیات اسم بردیم ذکر کردیم، یا انسان‌های معمولی باشد که اون آیات را هم تلاوت کردیم و به حتی به مخلوقات دیگه تزکیه نسبت داده نشده. معلوم میشه تزکیه مربوط به انسان ها، راجع به انسان ها، حتی به فرشته و ملک هم نسبت داده نشده در قرآن، تنها منحصراً به انسان ها نسبت داده شده. یعنی انسان است که قابلیت تزکیه را داره، چون ملک یعنی متکامل است، یه وظیفه خاصی داره برای خودش که دیگه اون وظیفه دیگه تعدی از اون وظیفه نمی کنه و تزکیه اون معنا درش نیست، تکامل اون معنا در ملک نیست. ملک را از اول خدا به هر جوری خلق کرده به همون جور باقیه، وظیفه خودش رو انجام میده و در قرآن به ملک و سایر موجودات و مخلوقات نسبت داده نشده است. و جهتش هم این است که انسان چون جنبه رحمانی داره و جنبه شیطانی داره که اشاره کردم، قابل تزکیه است، یعنی مثل معدن میمونه. این جهت باعثه و علاوه بر این یه ویژگی های انسان داره که سایر مخلوقات اون ویژگی ها رو نداره، لعل شاید جهتش این ویژگی ها باشه. مثلا از ویژگی های انسان این است که سیر الالله داره. اون روز هم اجمالا گفتم تکامل در نفس انسان وجود داره، تکامل در نفس انسان وجود داره و تا لقاء و ملاقات الهی ادامه داره، مطابق اون آیه‌ای که اون روز خوندم براتون، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این خطاب انسان میکنه، میگه ای انسان‌ها، همه انسان‌ها، همه افراد انسان این خاصیتی دارن که اینها تیر میکنن، حرکت میکنن. کدح همون حرکت هست، همون حرکت به سوی کماله. حتی داری فر نتیجه این است که ملاقات، البته ملاقات جسمی و معنا نیست، معناش این است که به تقرب الهی نزدیک میشه، به متخلق میشه به اون کمالات، هرچه تزکیه خود خودش تزکیه کنه خودش را به اون جهت نزدیکه. پس این جهت در سایر موجودات نیست، این ویژگی مال انسان. این یه ویژگی، یه ویژگی هم داره، اون این است که آیه دارد که ما امانت را بر سماوات عرض عرضه کردیم و آنها نتوانستن ابا کردن، تا تنها انسان بود که این امانت رو قبول کرد. یه ویژگی داره اون که آیه اینه، میگه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. ما امانت را بر انسان، بر سماوات و ارض، سماوات ارض یعنی زمین آسمان و آنچه که در زمین آسمان ها، یعنی همه موجودات در مقابل انسان، ما عرضه کردیم امانت را و به کوه ها عرضه کردیم و همه اونها ابا کردن از اینکه حامل این امانت باشن و ترسیدن، ترس ذاتی، یعنی اینها اصلا جنبه و اون هویت روحی و ذاتیشون ظرفیت برای قبول نداره. این معنا اینها ترسیدن و حمله هل انسان، تنها انسان بود که این امانت را حامل بود. ما اگر دنبال این امانت بیفتیم ببینیم امانت چیه که خدا عرضه کرده بر اینها و این ویژگی انسان است که حامل این امانت و سایر موجودات نیستن، احتمال داره بگیم مراد از امانت همون خلیفت اللهی، این خلیفه خدا بودن در روی زمین امانت خداست. این امانت را هیچ کدوم از موجودات نمیتونن تحمل کنن، قابلیت تحملش ندارن الا انسان. اون وقت این امانت معناش این میشه، نه عرضه کرد، حمل نداره، همین دیگه، منافات نداره، یعنی میخواد بفهمانه، میخواد بفهمانه اون جایی که گفت که آدم، من خلق کردم آدم را، شما بیایید سجده اش کنید، همین ها سجده نکردن، بعد اونها بهانه آوردن برای چی بود، خدا میدونه، میخواد به خودشون هم حالی بکنه، یعنی اینها واقعا اینا به خودشون حالی کنند که اینا خودشون هم علم ندارن بر این مسئله. این مسئله البته این احتمالاتی داده شده، بعد این احتمال داده شده، اون آیه داره بله، نه تکامل نه، اون معنا تکامل را که ما میگیم نه. بگیم مراد از امانت همون مقام خلافت اللهی باشه که اون آیه، آیه که در سوره بقره هست، اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خلافت اللهی همون امانتی باشد که خداوند عرضه کرده و اونها نه. اونجا ملائکه اونها داستانی داره، علتی داره، جریاناتی داره، حالا من از اونجاها پیش دیگه سر نظر می کنم. بله نه نه، اون جهت دیگه داره، تنها ظلوم نیست، ضعیف داره، به عنوان این که خلق ضعیف، خلقتش ضعیفه، ظلومه، کفوره، این مسائل برمیگرده به این که این روحن چنین خلقتی شده، زمینه داره برای روش، ما نگفتیم روش شده اون... نه نه، اون قبلش داره، اون ظلوم تنها نیست، ظلام ظلمت سببشه، نه اونی، اون جهت نیست. حالا اجازه بدی بقره، این که آیه خوندم، بقره این آیه سینو توجه کردی، بقره آیه سینو، این هم راجع به این قسمت. حالا این تیکه را هم عرض کنیم و وقت تمام شده. آقا مام خب آیان محبت کنند یه مقدار مطالعه بفرمایند که ما دلمون میخواد یه مقداری حلبگی و خلاصه به عنوان بحث و اینها پیش بریم که ما به این مسئله بفرمایید شما.